لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى
اولا سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز و خوش آمد عرض میکنم به همه شما. امیدوارم انشاءالله این سفر شما هم به لحاظ معرفتی به شناختی، هم به لحاظ عاطفی به برادری سفر مؤثر و با برکتی باشه و سفر آخر شما نباشه. یه نکته که من تقریبا در اکثر گفتگوهایی که با دانشگاهیان جهان اسلام در کشورهای مختلف از مالزی و پاکستان تا سودان و اروپا یا اونایی که به ایران آمدن باشون داشتم و اینو غالبا مختصر یا مفصل باشون بحث گذاشتیم، مسئله علل فروپاشی تمدن اسلامی است و توجه دادن اونا به این که ما مسلمین که بودیم و که شدیم و چرا، نه برای این که دلمون رو به گذشته خوش کنیم و ضعف‌های امروزمون رو ندیده بگیریم یا زیر سایه گذشته پر افتخار مسلمین ضعف‌ها و انحطاط یکی دو قرن اخیر مسلمین رو توجیه کنیم، نه، بلکه برای این که گذشته رو آسیب شناسی کنیم تا بتونیم امروز رو علاج کنیم. یکی از توطئه های فرهنگی، پروژه های فرهنگی پیچیده‌ای که امپریالیسم غرب در یکی دو قرن اخیر در جهان اسلام اعمال کرد این بود که سعی کرد اونها رو، مسلمین رو، بی‌ریشه کنه و یا ارتباطشون رو با ریشه های تاریخی خودشون و ریشه های فرهنگی خودشون قطع بکنه. کاری کردن که نسل‌های جدید مسلمان در کشورهای اسلامی احساس کنن ما همیشه اینطور که الان هستیم، دست دوم، ملت‌های دست دوم، وابسته، مصرف کننده، ترجمه کننده، وارد کننده، تقلید کننده و الگو بردار بودیم و بزرگترین آرزومون این بوده که مثلا میشه یه روزی ما رو جزء اتحادیه اروپا قبول کنن، میشه یه روزی ما رو زیر سایه خودشون بپذیرن. تاریخ گذشته مسلمین رو و گذشته خودشون رو تحریف کردن، تغییر دادن تا به ما و شما بباورانن که تاریخ فردای ما دیگه قابل تغییر نیست و همینه که هست ما باید تمکین کنیم و تسلیم باشیم. متقابلا ما وظیفه داریم که تاریخ خودمون رو، گذشته خودمون رو بشناسیم، بازنگری، بازبینی کنیم تا وضعیت کنونی رو آسیب شناسی کنیم، تاریخ گذشته رو اونطور که بود بدانیم و بخوانیم و تا بدون نتیجه بگیریم که تاریخ امروز و فردا رو میتوان تغییر داد. اونها تاریخ گذشته رو تعریف کردن، ما این رو باید بپذیریم، هم تاریخ رو میشود تعریف کرد چنان که اونها کردن و هم تاریخ رو میشود تغییر داد چنان که ما و شما باید تغییر بدیم. تو اگر بخوایم تغییر بدیم چیزی رو ابتدا باید تغییر بکنیم خودمون. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، آیه کریمه قرآن. خداوند وعده داده، سنت خداست، قانون تاریخه که هیچ قومی، جامعه‌ای، ملتی، هیچ امتی رو خداوند سرنوشتشون رو تغییر نخواهد داد الا اینکه خود اون امت، اون مردم بخواهند تغییر بدند و خودشون تغییر بکنند. من یک سیر تاریخی بکنم توی این فرصتی که داریم راجع به اینکه مسلمین چه بودند و بعد چه شدند و چرا شدند و سقل بحثم رو، نقطه سقل بحث رو میذارم رو سرنوشت ما و شما، یعنی ایران و ترکیه. خب ببینیم این نظر بیداری اسلامی که در این چند دهه اخیر شروع شده، دوباره عصر مبارزه با استعمار، مبارزه با فرهنگ غیر اسلامی و جنبش بازسازی امت واحده اسلامی، تمدن اسلامی که پرچمدارش در این دوره اخیر انقلاب اسلامی و امام بود، این حرکت چه پیشزمینه تاریخی داشته و ما و مسبوق به چه تحولات تاریخی در چند دهه اخیر بوده، تا بدانیم که امروز ما به شما به عنوان جوانان مسلمان جهان اسلام در ایران و ترکیه و سراسر جهان اسلام چه وظایفی داریم. سه تمدن بزرگ اسلامی آخرین بقایای تمدن بزرگ اسلامی بودند که در یکی دو قرن اخیر فرو پاشیدند. این سه تمدن، یکی مرکزش هند بود، هند اسلامی، امپراتوری ترکی مغولی مسلمان در هند به نام گورکانی، یکی مرکزش ایران بود که دوره اوجش امپراتوری صفوی بود، و یکی ترکیه بود، آسیای صغیر، که امپراتوری عظیم عثمانی بود. این سه امپراتوری آخرین مرحله تاریخی تمدن بزرگ اسلامی بودند که همشون در ظرف قرن 19 میلادی و اوایل قرن 20 میلادی به دست غربی ها و در اثر ضعف های درونی خودشون و اختلافات داخلی و بعضی انحطاط ها و انحراف هایی که پیدا کرده بودند و داشتن سقوط کردن، و بعد از این بود که در قرن 20 به طور کامل غرب بر جهان اسلام مسلط شد و تمدن اسلامی فرو پاشید. الان من به بعد مذهبی این تمدن ها کاری ندارم و به اون تمرکز ندارم، بیشتر به بعد اسلامی هر سه تمدن توجه دارم. درسته به لحاظ مذهبی تمدن صفوی در ایران شیعی بود، تمدن عثمانی در آسیای صغیر و گورکانی در هند سنی بودند، اما گورکانی ها تمدن اسلامی هند و صفوی ایران، اون سنی و این شیعه کاملا با هم متحد بودند و تمدن اسلامی هند ریشه های ایرانی داشت، حتی زبانش زبان فارسی بود. بین تمدن عثمانی و صفوی در یک دوره های اتحاد و در یک دوره های درگیری بود و برای درگیری بود بهانش مذهبگاهی بود، ولی من عقیده دارم این درگیری ها بر سر قدرت بود بین صفوی ها و عثمانی ها، به بهانه مذهبگاهی صورت میده. ما الان به مذهب کار نداریم، الان به شیعه و سنی کار نداریم، راجع به اسلام و مسلمین داریم صحبت میکنیم در برابر قرآن، به خصوص که هم در مورد نوع شیعه بودن، نوع سنی بودن، اینها اختلاف تاریخی هست و مثلا در بعضی منابع ذکر شده که حتی عثمانی ها ریشه هاشون به تصوف شیعی برمیگشت و بعدا کم کم سنی شد. به عکس در مورد صفویه که شیعی بود، بعضی اسناد تاریخی میگه که اینها ابتدا بعضی از اقطاب اونها از نوع صوفیان سنی بودن که بعد اون موج شیعه‌گری و انقلاب‌های علوی در ایران گرایش شیعی پیدا کردند. ولی حتی اگر سنی هست و سنی بودن، نوع سنی بودن اینها چه در هند و چه در عثمانی غالبا از نوع سنی‌هایی بودن که با اهل بیت پیغمبر مشکل و تضاد نداشتن، حنفی بودن و حنفی‌ها به خاطر رهبرشون ابو حنیفه که تو مبارزات سیاسی گرایش به اهل بیت داشت، اینها معمولا سنخ سنیگریشون از سنخ این وهابیت و جریان های ناصری ضد اهل بیت نبوده، و لذا شما میبینید در آثار معماری که در مکه و مدینه مربوط به دوره عثمانی هنوز هست، شما اسم خلفا و اسم ائمه اهل بیت، ائمه اثناشر، همه رو کنار هم دیگه میبینید. یعنی سنیگری هم که بود، سنیگری از نوع وهابی و ناصری و ضد اهل بیت نبود، اتفاقا جریان های وهابی و ناصری که آمدن اونا خودشون با عثمانی ها درگیر شدن تحت عنوان جنگ عرب و ترک. کاری هم درگیری که بین صفوی عثمانی بود و پوشش شیعی سنی بهش میدادن که باعث میشد عثمانی ها شیعه پوشی کنن در داخل خود ترکیه و یا صفوی ها در برابرشون، یا اینا بیشتر نتیجه چند تا جنگ بین رژیم های صفوی با عثمانی بود و الان مردم با هم دیگه مشکلی نداشتن الان وقتی که تحریک میشون. ما الان بنابراین رو بخوام راجع به مذهب صحبت کنم که بچه دوم به بحثان یه اشاره میکنم راجع به جنبش های شیعی اشاره خواهم کرد، ولی الان راجع به این تمدن های اسلامی که چطور فرود باشید قدرت در برابر غرب و غرب بر هر سه نقطه، یعنی هم بر هند هم بر ایران و هم بر ترکیه مسلط شد و فرهنگ غربی و سلطه غربی بر ما به نتیجه رسید، راجع به اون میخوام بحث بکنیم و ببینیم چی شد و چرا اینطور شد. یه نقطه مشترک بین هر سه تا این تمدن ها مایه های ترکی در هر سه تمدن، یعنی هر سه تمدن صفوی، گورکانی و عثمانی بدنه اصلیش بدنه ترک هاست و نژادهای مسلمانان ترکمان آسیای میانه و آسیای صغیر هر سه تمدن ترکی اسلامی هستند. بنابراین ترک ها بخش بسیار مهم و درخشانی از تاریخ اسلام و تاریخ مسلمین رو ساختن. تاریخ مسلمین رو حالا عرض میکنم بیشتر تاریخ مسلمین به خصوص در 8 قرن اخیر فتوحات مسلمین، گسترش اسلام، گسترش فیزیکی اسلام، تمدن‌سازی اسلامی در کل جهان اسلام در این منطقه اصلی هیچ وقت جدا از ترک‌های مسلمان نبوده، یعنی همیشه ترک‌های مسلمان شیعه و سنی در نقطه مرکزی و در نقاط اساسی این تمدن اسلامی حضور داشته. این طایفه ای از ترک‌ها و ترکمن‌های آسیای میانه و آسیای صغیر در ایران از غزنوی و سلجوقی تا صفوی و قاجار اینها متعلقه به همین طایفه‌ها و قبایل ترک و ترکمن بودند. در ترکیه هم عثمانی‌ها باز از همین ریشه بودند و بنابراین بخش‌های بزرگی از تمدن اسلامی در ایران و ترکیه مدیون طوائف مسلمان و سلحشور ترک بود. عثمانی‌ها از اواخر قرن 7 هجری که میشه اواسط قرن 14 میلادی قدرتشون شروع شد تا اواخر قرن 13 هجری که میشه اوایل قرن 20 میلادی ادامه پیدا کرد که چیزی حدود 6 قرن طول کشید، یکی از طولانی ترین امپراتوری های تاریخ. در دوره سلجوقی ها ایران و ترکیه یک کشور بودن طبیعتا و زیر نظر حکومت سلاجقه بودن و عثمانی ها از دل سلاجقی روم، یعنی سلجوقیانی که بر روم و قونیه مسلط بودن بیرون آمدند و تا بعد که مغول ها آمدن و سلجوقی ها سقوط کردن ترک های مسلمان به سمت غرب، یعنی به سمت قلب اروپا جلو رفتن، عثمانی ها یونانی ها و ایتالیایی ها رو عقب زدند. از قرن 8 هجری میشه نیمه قرن 14 میلادی پیشروی مسلمانان ترک در شرق و جنوب شرق اروپا شروع میشه و تا عمق اروپا تا بالکان جلو میره. قبلا در زمان سلجوقی ها یه بار دیگه همین مسلمانان ترکی سلجوقی هجوم آوردن و این بار عثمانی ها و وارد اروپا شدن. بنابراین گسترش و نفوذ اسلام از شرق اروپا تا عمق اروپا توسط مسلمانان عثمانی و ترک ها بود. عثمانی ها یک ارتش ویژه اروپایی تشکیل دادن، یعنی هرچی جلو می رفتن بخش های از ارتش های جدید لشکرهای جدیدی درست میکردن که سربازان اروپایی داشتن. چریک های مسیحی اروپایی مسلمان شده که ملحق میشدن به اینا به نام یعنی چریک، چریک های مسلمان شده اروپایی بودن و بخش های عظیمی از ارتش جبهه غربی عثمانی رو خود سربازان اروپایی مسلمان شده تشکیل دادن و همینا از مناطق آزاد شده ملحق می شدن، جلو می رفتن و یه ضربه ای در دوره موج سوم حمله مغول ها در زمان تیموری ها عثمانی ها می خورن، یه توقف کوتاهی دارن، دوباره بعد بازسازی می شن. در نیمه قرن نه هجری که میشه قرن 15 میلادی حجوم بزرگ، عملیات بزرگ مسلمانان ترکیه به سمت غرب شروع میشه که امپراتوری بیزانس، امپراتوری روم شرقی رو که بزرگترین قدرت اروپای مسیحی است در هم میشکنن. قسطنطنیه فتح میشه، تبدیل میشه به استانبول و دژهای دفاعی اروپا و اروپای مسیحی در برابر جهان اسلام در هم میشکنن. امپراتوری عثمانی که حکومت اسلامی به معنای دقیق کلمه نبود، حکومتی که دنبال اخلاق و عدالت و شریعت باشه نبود، بلکه یه چیزی مثل بنی عباس بودن که به نام اسلام و با پرچم اسلام دنبال فتوحات و قدرت و غنیمت و اینها بودن. ولی حالا انگیزشون هرچی که بود باعث شد که اسلام از شرق مورد اروپا بشه تا قلب اروپا. خب شما بهتر میدونید همین مسلمین اروپا در آلبانی، مقدونیه، بوسنی، اینا همه در واقع مسلمان شده های به دست ترک ها هستند. ولی از این جهت دارم برش بکنم که بیدونید قرب چطور یه مرتبه از مسلمان ها به شدت وحشت کرد، چون قبلا از طریق آندلوس و از جنوب اروپا تحت تهدید اسلام بود، بلکه آندلوس سقوط کرد، اسپانیای اسلامی و به دست صلیبی ها افتاد و اصلا این تمدن جدید بر اساس الگوبرداری از یه تمدن اسلامی آندلوس خیلی اشتورت گرفت، کارخانه ها، آزمایشگاه ها، بیمارستان ها، دانشگاه ها خیلی الگوبرداری شد از رو آندلوس از جمله. ولی در این حال یه حجوم بعدی که بعد از سقوط آندلوس عثمانی ها میان از شرق به سمت مرکز اروپا، یه مرتبه اروپا بعد از سقوط امپراتوری بیزانس روم به شدت میترسه. در قرن 17 این بهتر بکنید بخواهم بگم مسلمان ها کل اروپا رو داشتن فتح میکرد. در قرن 16 میلادی شرق مدیترانه، شام، فلسطین، مصر، جزایر تونس و الجزایر در مدیترانه و شمال آفریقا به دست عثمانی ها میفته، وارد آفریقا شدن، وارد اروپا میشن، مجارستان رو فتح میکنن، جنوب ایتالیا رو میگیرن، در اقیانوس هند نیروی دریاییشون وارد نبرد دریایی با نیروی دریایی پرتغال میشه، اروپایی ها رو در دریا شکست میده و منعدم میکنه و میرسن به وین و اتریش که یک خیز دیگر اگر برمیداشتن بعد از اتریش دیگه فقط با یک خیز دیگه آلمان و فرانسه فرق میشد، کل اروپا به دست مسلمین میفتاد و این نگرانی شدیدن در اروپا ایجاد شد که همونطور که آندلوس شکست خورد بایستی جلوی عثمانی ها رو هم جلوی مسلمان هم باید گرفت. و چون برای عثمانی ها خیلی دین و مذهب مهم نبود، بیشتر دنبال فتوحات بودن و میخواستن مردم اروپا تحریک نشن، یعنی به دین و مذهبشون کار نداشتن که بگن مسلمان بشید، نه کسی رو نگفتن باید مسلمان بشید، ولی زمان هم مقاومت زیاد نمی کردن. حتی یهودی ها و مسیحی ها از بعضی کشورهای اروپایی نمادن تو کشورهای اسلامی، تو منطقه اسلامی پناهنده می شدن، چون اینجا آزادی مذهب و دین داشتن، در حالی که در اروپای مسیحی خود مسیحی آزادی نداشتن، این پروتستان ها رو کاتولیک ها می کشتن، بعد یهودی ها رو هر دوی اونا می کشتن. لذا این مسیحی های تحت فشار و یهودی ها می آمدن تو مناطق اسلامی زندگی می کردن، یا قبلا تو اندلس اسلامی یا بعدا تو منطقه عثمانی، چون می گفتن بین مسلمان ها اونا آزادی دارن، ما احترام می زنن، ما آزادی مذهب داریم، ولی تو اروپای مسیحی و کاتولیک آزادی نداریم. تا اینجا گفتیم که نقطه تماس جهان اسلام و اروپا عثمانی ها و مسلمانان ترکی ترک هستن و در نیمه قرن 17 قدرت این امپراتوری در این حده از یمن و مکه و مدینه تا شمال آفریقا، یعنی مصر، تونس، لیبی، الجزایر، مراکش، اینا همه جزء امپراتوری عثمانی است. همینطور عراق، سوریه، اردن، لبنان، فلسطین، آذربایجان، بخشی از جنوب آسیای میانه، همینطور در اروپا مجارستان، یونان، یوگسلاوی سابق بالکان که شامل بوسنی و سربستان، کرواسی، اسلوونیا، قبرس، چکسلواکی، رومانی، بخشی از ایتالیا، اینا همه جزء امپراتوری مسلمان هم در اون دو بود. و همینطور بلغارستان، اتریش هم عرض کردن، وارد وین شدن. وارد وین شدن و بعد برگشتن وین رو محاصره کردن که الان بقایای پایگاه های اطراف وین مال عثمانی هنوز هست. خب اینا تا قرن 17، از اواخر قرن 17 یعنی از آغاز قرن 18 که میشه قرن 11 هجری، کم کم عقب نشینی عثمانی ها از اتریش و مجارستان شروع میشه و در قرن 18 و 19 متوقف میشن، کم کم ضعیف میشن. در قرن 18 و 19 اروپا داره به سرعت قوی میشه به لحاظ علمی، صنعتی، نظامی، اقتصادی و جهان اسلام داره در این جهات ضعیف میشه. یعنی تا قرن 17 و 18 جهان اسلام داره بالا میره، قرن داره پایین میاد. از قرن 18، اواخر قرن 18 به بعد، قرن 18 و 19 غرب اروپا به سرعت داره میاد بالا و جهان اسلام داره افول میکنه. از لحاظ علمی، صنعتی، اقتصادی، فرهنگی ما داریم ضعیف میشیم مسلمانان و غرب داره قوی میشه. کم کم عقب نشینی های عثمانی شروع میشه، مناطق اروپایی آفریقاییشون رو تکه تکه از دست میدن، میفته به دست اروپایی ها و متحدینشون، بین اونا تقسیم میشه. قبل از عثمانی امپراتوری صفوی از هم پاشیده، بعد از صفوی امپراتوری هند مسلمان به دست انگلیسی ها از هم پاشیده. حالا در ابتدا اوائل قرن بیست میلادی، زمان جنگ اول بین الملل، نوبت فروپاشی عثمانی است به عنوان آخرین امپراتوری اسلامی در دنیا، که بعد خود ترکیه هم نه تنها کل متصرفاتش دست غربی ها میفته، بین اونا تقسیم میشه، بلکه خود ترکیه هم میفته به دست غربی ها و انگلیسی ها و اونا خودشون بر خود ترکیه هم مسلط میشه. هنوز تا قرن 18 بعضی محصولات اقتصادی و کالاها از کشورهای اسلامی و از جمله از عثمانی به اروپا صادر میشد، ولی کم کم قرب از روی دانشگاه ها و علم و صنعت شرقی و اسلامی، یعنی عثمانی و صفوی و هندی، کپی برداری کرد، تقلید کردن بر اساس الگوهای جهان اسلام. رنسانس علمی صنعتی در اروپا اتفاق افتاد، دانشگاه های غربی از روی دانشگاه های اسلامی کپی برداری کردن، از روی کتاب های فیزیک، شیمی، مهندسی، پزشکی، جراحی، معماری جهان اسلام الگو برداری کردن. از این طرف هم یعنی از الگوهای اندلس و عثمانی و صفوی استفاده کردن. از این طرف فساد عقیدتی، اخلاقی، سیاسی، استبداد بین حکومت های مسلمان مثل حکومت عثمانی نقش مهم می داشت در فروپاشی اونها. کم کم غرب زدگی در ایران و ترکیه و همه جا کم کم شروع شد. وقتی که غرب بر جهان اسلام کم کم مسلط شد، اولین برنامه‌شون این بود، گفتن ارتباط نسل‌های بعدی رو، یعنی شما ماها رو، ارتباط نسل‌های جهان رو با گذشته، با فرهنگ و تاریخ و ادبیات گذشته اسلامی باید قطع کنیم. چطور؟ خطشون رو تغییر بدیم، زبانشون رو تغییر بدیم که دیگه جوانان ترک نتونن متن‌های اسلامی مربوط به از یک قرن پیش به قبل رو بخونن، نتونن ببینن پدرانشون کی بودن و چه کردن. گفتن کار کنیم خطشون تغییر کنه، الفباشون تغییر کنه، زبانشون تغییر کنه، لباسهاشون تغییر کنه و یه عقده حقارت، عقده حقارت به کوچکی درشون ایجاد کنیم که تمام آرزوشون جوانان مسلمان این باشه که به خط و زبان غربی بنویسند، به زبان غربی صحبت کنند. تمام آرزوشون این بشه که لباس غربی بپوشند و زندگی غربی داشته باشند و احساس کنند اگر خودشون باشند، به سنت‌های خودشون وفادار باشند، عقب مونده، مرتجعند، نفهمند. ولی اگر از اونا تقلید کنند وقت مدرنند، مترقیند، پیشرفتند، آدم های مهم میشن. گفتن باید یک کار کنیم، بزرگترین آرزوی اینا بشه که میشه یه روز ما هم جزء اتحادیه اروپا باشیم. کاری کنیم که اینا به جای آرزوی بازگشت به اسلام و تمدن عظیم اسلامی و امت واحده اسلامی، بزرگترین آرزوشون این باشه که میشه غربی هم ما رو جز خودشون حساب کنن، ما رو جز به نوکرها و رعایای خودشون حساب کنن، میشه من رنگ موم رنگ چشمم مثل اونا باشه، کاش من ترک نبودم، عرب نبودم، ایرانی نبودم، افغان نبودم، کرد نبودم، کاش من اروپایی بودم، کاش من آمریکایی بودم. این گفتم برای کاری بکنیم در نسل‌های جدید مسلمانان در کشورهای اسلامی این احساس کوچکی و حقارت به وجود بیاد. من موفق شدم این کارو کردم. وقت نهضت بیداری اسلامی و این انقلاب جهانی اسلام که دوباره در این دوره فرمانده رهبری امام شروع شد، در این 30 سال، البته قبلا بود، همه جا بود، ولی در این دوره جدید 30 سال پیش با نهضت امام خمینی شروع شد، آمد همین عقده حقارت رو علاج کنه و دوباره جوانان مسلمان رو بیدار کنه و به خودشون و فطرت خودشون برگردن، به اسلام برگردیم و سعی کنیم البته از تجربه تمدن غرب هم استفاده بکنیم، یعنی خودمون باشیم. و امام در وصیتنامه‌اش این عبارت رو گفت جوانان مسلمان همه جای دنیا باید بگن، به خودشون بگن که ما میتوانیم. در به ما به شما خواست القا کنه که شما نمیتوانید. امام در وصیتنامه‌اش گفت ما میتوانیم. و جوانان مسلمان شیعه و سنی از ایران و ترکیه و مصر و تا افغانستان، هند، مالزی تا سودان، مصر، همه جا باید بگن، تا بوسنی، همه جا باید بگن ما میتوانیم دوباره تمدن عظیم اسلامی امت واحده رو ایجاد بکنیم. و این بیداری البته در این دوره جدید توسط شیعه اهل بیت شروع شد. درست انقلاب ایران انقلاب اسلامی هست نه انقلاب شیعی، ولی بنیانهای فکریش شیعی بود. روح تشیع، روح علوی، روح علوی، روح حسینی، روح انتظار و مهدویت، روح شهادت طلبی عاشورایی، اینها این انقلاب جدید اسلامی، حرکت بیداری اسلامی رو ایجاد کرد. این بیداری جدید از شیعه شروع شد ولی امروز به تمام جهان اسلام گسترش پیدا کرده. امروز شروعش شیعی بود اما امروز فقط شیعی نیست بلکه کل جهان اسلام با همه مذاهب بهش اقبال کردن. البته راجع به تاریخ شیعه هم اونجا من چند نکته عرض بکنم که ببینیم شیعه هم چه شرافتی رو در این منطقه گذروند تا امروز به اینجا رسید. یکی از استراتژیست‌های آمریکایی چند وقت پیش مقاله نوشت که با این مضمون که تمام جوانان جهان اسلام، تمام جوانان مسلمان بلکه غیر مسلمان از جوانان شیعه دارن الهام میگیرن، چون اونها وقتی میگن ما علوی هستیم یعنی ما عدالت خواهیم، ما سرباز عدالتی، برای عدالت مبارزه میکنیم. و وقتی از حسین و عاشورا میگن یعنی میگن ما اهل شهادتیم و نمیترسیم و آماده ایم تا آخر بایستیم. و وقتی از مهدی و انتظار میگن معنیش اینه که ما هیچ وقت هرگز مایوس نمیشیم و همواره منتظر پیروزی در سطح جهان و عدالت جهانی هستیم. هر چه ما رو بزنید و بکشید ما مایوس نمیشیم. انتظار یعنی آینده از آن ماست، جهان از آن ماست، یعنی جهان نه از آن ماست، جهان از آن مکتب ماست. و خوب گفته بود با این دیدگاه ها هیچ وقت جوانان شیعه از صحنه خارج نمیشن، بقیه جوانان مسلمان هم از اینا الهام میگیرن و تو صحنه موندن. عدالت، شهادت و امید. امید او تحلیلی بود که اونا کردن و گفتن ما باید اینو بخونیم. این فکر خطرناکه برای استعمار غرب. بعد مثال آورده بود که جوانان در مصر، در آفریقا، در تونس، مراکش، الجزایر، جوانان در آسیای جنوب شرق، جوانان در فلسطین، همه اینا تحت تأثیر جوانان در ایران و لبنان بودن. و حتی الان اونجا تحلیل میکنه میگه جنبش فلسطین هم که در کوچه‌های فلسطین، کوچه‌های فلسطین ایجاد شده، اونها هم تحت تأثیر مبارزه پیروز جوانان شیعه در لبنان بودن و بنابراین امروز جوانان شیعه و سنی در کنار هم در یک صف دارن مبارزه میکنن در برابر استعمار برای بازسازی امت اسلام. راجع به جنبش های شیعی هم عرض کردم یه نکته بگم در منطقه. از بعد از شکست شیعیان اسماعیلی به دست مغول‌ها تو همین قرن‌های 13 تا 15 میلادی یعنی 7 تا 9 هجری ده ها جنبش شیعی در ایران و در همین منطقه آسیای صغیر ایران و ترکیه اینا اتفاق میفته با شعار بازگشت به اسلام و عدالت‌خواهی اسلامی که بعدشون به دست تیموری‌ها و موج سوم این گروه مغولی سرکوب شدن و بعدشون به دست حکومت‌های مستبد دیگه، مثلا سربداران خراسان، سربداران کرمان، چون ما یک جنبش سربداری در خراسان یک جنبش سربداران در کرمان داشتیم، مرعشیان در مازندران، جنبش حروفیه در اصفهان و آذربایجان، مشعشعیه در مشعشعیان در خوزستان، جنبش آل کیا در گیلان، جنبش شیعیان سمرقند، جنبش شیعی زرقشان، همه اینا شعارهای علوی و حسینی و مهدوی و شعار عدالت میدادن. البته بعضی از این جریانها دچار انحراف فکری، دچار افراطی‌گری و غلو هم میشدن، دچار بدعت، دچار خرافه هم میشدن که دو تا علت عمده داشت. یکی فشار و سرکوب سنگین حکومت ها بود که حکومت ها شیعیان رو چون انقلابی بودن معمولا مطلقا تحمل نمی کردن، پوست از سرشون قدرشون می کردن. این فشار باعث می شد که متقابلا یه جریان های افراطی هم به وجود بیاد که از حد تعادل بگذره. علت دومش هم دوری این جنبش های انقلابی شیعی بود از علما، که یک متفکران اسلامی علمان قوی در دسترس بعضی از اینا نبود که بهشون بگه آقا اسلام چیه و تشیع مرزهای تشیع چیه که دچار افراط نشد. ولذا بعضی از جنبش‌های شیعی در ایران، در عراق، در ترکیه، در سوریه با اینکه مبناشون درست بود، عشق به علی و آل علی بود، حب به اهل بیت بود، اما به لحاظ فکری گاهی دچار یه سری انحراف‌های می‌شدن که بخشش هم ناخواسته بود. مغول‌ها توسط عثمانی‌ها، قبلش توسط عباسی‌ها و توسط بعد از شاهان مستبد در ایران و در این مناطق خاورمیانه، اینا باعث شد که موج گرایش به تصوف و تشیع پیدا بشه. ولی در این حال که یه ترکیبی از تشیع و تصوف پیدا می شد، گاهی هم زیر پوشش اهل سنت بود ولی باطن با گرایش های تصوف و تشیع داشت که الان هم آثارش خیلی زیاده در آفریقا، در بالکان و در خود ترکیه و در خیلی از کشورهای اسلامی یه چنین چیزایی داریم که یک اصطلاح به لحاظ فقهی سنی هم مثلا حنفی هم، اما به لحاظ باطنی، به لحاظ اعتقادات گرایش های شیعی و تصوف و صوفیانه دارن و خب به اهل بیت دلشون هست. اینا در اثر سرکوب ها تشدید می شد اما مخفی می شد و لذا در معرض بعضی انحراف ها قرار می گرفت، مثل جریان حروفیه در ایران، جریان مشعشعیه که اینها گرایش شیعی داشتن ولی دچار انحراف شدن، انحراف های فکری شدن، یا بکتاشیه و قزلباش ها در قلمرو عثمانی و از همین قبیل بعضی از انحراف ها به بدعت ها که بروز آمد، مثلا بین برادران اهل حق در ایران و ترکیه و عراق و بین علوی ها در ترکیه. خب علوی ها در ترکیه بیش از 20 میلیون علوی در ترکیه داریم، بنیان فکری شیعی است اما تمام اعتقادات و احکام و ارزش هاشون منطبق با مکتب اهل بیت نیست، یه چیزایی توی بعضی از رفتارهاشون هست که حتی خلاف روش اهل بیت، خلاف فقه اهل بیت. علتش همین بود، علما قوی بینشون نبود و توسط حکومت ها هم به شدت سرکوب می شدن. این در قلمرو عثمانی بود، در ایران بود. همین اهل حق و قزلباش ها جز شیعیان صوفی در غرب ایران بودن که گاهی افراطی بودن که صفویه از دل اینها بیرون آمد و خود دولت صفوی مرشدهای اولیشون صوفی سنی بودن، بعد کم کم سوار موج انقلابیگری شیعی و نهضت‌های علوی که در ایران بود، از جمله در شمال ایران در گرگان مثل هالکیا، با اونا گره خوردن و یه ترکیبی از تصوف و تشیع، تصوف شیعی در اونها شکل گرفت. سلسله صفویه از درون اینا آمد بیرون، سلسله عثمانی هم از درون همینا آمد بیرون و اینا خواستگاهشون تقریبا یکی بود. بعدها سر تو جنگ قدرت بین عثمانی و صفوی اونا گرایش نماینده سنی شدن، اینا نماینده شیعه شدن. در امپراتوری عثمانی هم چون تفکر اشعری حاکم بود، شما می‌بینید بیشتر به فکر قدرت بودن، تولید فکر خیلی نبود. شما در امپراتوری عثمانی متفکران خیلی بزرگ نمی‌بینید و لذا به لحاظ فرهنگ فکری و عقلی و اجتهادی، با اینکه یک امپراتوری عظیم جهانی شده بود عثمانی، اما تولید فکر متفکران نظریه پردازان بزرگی در تاریخ 5-6 قرنه عثمانی خیلی کم می‌بینید، به خاطر غلبه گرایش اشعری برخلاف گرایش اهل‌بیت که گرایش اجتهاد بود و محور عقلانیت و عدالت روش حساسه. توی تفکر عثمانی نه عقلانیت خیلی محور بود در حوزه نظر و نه در حوزه حکومت عدالت مسئله اصلیشون نبود. این هم تفاوتی بود بین گرایش اشعری و گرایش علوی و نظام. مسئله اصلی مسئله قدرت شده بود. بنابراین بین خود این سه تا قدرت اسلامی اختلاف پیش آمده بود. این شما بدونید امپراتوری صفوی و امپراتوری گورکانی هندی که با اینکه اون سنی بود این شیعه بود، این دو تا با هم متحد بودن. امپراتوری عثمانی با ازبک ها که در منطقه شمال شرق یعنی بین صفوی و هند بودن، عثمانی با ازبک ها متحد بود. این اتحادیه با این اتحادیه با هم می‌جنگید. ولی تو چند جنگ بین مسلمین شما دارید. و غربی‌ها به خصوص انگلیسی‌ها سوء استفاده کردن از این فرصت، چون در اروپا غربی‌ها تحت فشار عثمانی‌ها بودن، ولی که از جبهه پشت به عثمانی‌ها ضربه بخوره، آمدن با صفوی ارتباط برقرار کردن و برادران شیعی و دیگر با اینا ارتباط برقرار کردن و که به اصطلاح از پشت ضربه بخوره به عثمانی‌ها. یعنی اولا غربی‌ها آمدن در شکاف بین مسلمان‌ها خانه و لانه کردن و از اختلاف مسلمین با هم استفاده کردن، اونها رو به جان هم انداختن و این سیاست تا الان هم ادامه داره، گاهی به اسم شیعه سنی، گاهی به اسم عرب و ترک، گاهی به اسم فارس و نمیدونم کجا، ادامه داشته و ادامه داره. اگر هم نشد بین خود اونا اهل سنت، مثلا دعوایی که انگلیسی ها در جزیره العرب وهابی ها رو سازماندهی کردن علیه ترکای عثمانی، اونجا شعارشون این بود یک جنگ عرب و ترک، یکی جنگ حنبلی و حنفی، که عثمانی ها حنفی بودن اونا حنبلی و وهابی بودن و همین محمد بن عبدالوهاب رو انگلیسی ها بهش گفتن فتوا بده، اون فتوا داد ترک ها کافرن، فتوا داد محمد بن عبدالوهاب ترک ها کافرن، این عثمانی ها و جهاد علیه ترک ها واجبه، جهاد علیه انگلیسی ها و غربی ها حرام. اینجوری مسلمین رو به جان هم انداختن. کم کم حلقه محاصره جهان اسلام تنگتر شد. نیروهای دریایی استعمار غرب، پرتغالی ها، انگلیسی ها، هلندی ها، فرانسوی ها، کشتی هاشون آمدن در خلیج فارس، در اقیانوس هند، در سواحل آفریقای اسلامی، پایگاه های استعماری زدن، کمپانی هند شرقی انگلیس، کمپانی های هلندی آمدن، هند اسلامی فرو پاشید، حکومت اسلامی هند، هند به دست انگلیسی ها افتاد، مالزی، اندونزی، شمال آفریقا، یکی یکی در قرن 17 و 18 به دست غربی ها افتاد. بعد نوبت خود مرکز عثمانی و ایران رسید، یعنی خود ترکیه و ایران که بیان. روس ها هم از بالا از جبهه شمالی چندین کشور اسلامی رو اشغال کردن، این اتحاد جمهوری های مسلمان شوروی سابق که توسط روس ها اشغال شد، جبهه شمالی از طرف روزها از هم پاشید، جبهه های شرقی و غربی و جنوبی هم به دست اروپایی ها از هم پاشید و جهان اسلام در حال متلاشی شدن بود. این بخش عرضم حاکی از این بود که چطور ما کوچک شدیم، به جان هم افتادیم، ضعیف شدیم و ما چطور به تدریج بر ما مسلط شدیم. جمع‌بندی کنند و بعد اگر سوالی بود چه بود. آغاز فروپاشی آخر نهایی یعنی تیر خلاص، تیر آخری که خورد که در قرن 18 و 19 بود و تو قرن 19 و 20 دیگه کلن در جهان اسلام ما مسلط شدن. یه نمونه سمبولیکش حمله ناپلئون به مصر در آخرین سال قرن 18 و شروع قرن 19 و بعد هم چند دهه بعد فتح هند دست انگلیس‌ها که بعد دیگه شروع میشه. اما این مرحله جدید، مرحله‌ای که اواخر عثمانی در ترکیه است، دوران در ایران هم قاجار، سلسله قاجار حاکمان که اونا هم از همین سلسله های ترکمان مسلمان بودن، از همین قبایل طوائف بودن که حاکم شده بودن، منتها برعکس برخلاف صفویه که مقتدر و مستقل بودن و قدرت جهانی بودن، قاجارها طایفه ضعیف بودن و تحت نفوذ غربی ها قرار گرفتن. این دوره قرن، یعنی اواخر قرن 18 تو قرن 19، قرن 19 دوران است که ایران و ترکیه و کشورهای دیگر اسلامی ابتدا فرهنگ غرب وارد میشه تحت عنوان اصلاحات، رفورمیزم، تحت عنوانی که حالا غرب جلو افتاده، جهان اسلام داره عقب میفته، ببینید چرا اونا جلو افتادن. یه حالت تقلیدی، کپی برداری از الگوهای توسعه غربی کم کم در قرن 19 شروع میشه تحت عنوان اصلاحات و رفورم و تقلید از غرب و اینا، و یه امواجی رو تحت عنوان به نام روشنفکران به اصطلاح مسلمان پیدا میشن که در باطن گرایششون اینه که باید ایران و ترکیه و کشور اسلامی هم کاملا غربی بشن تا بتونن پیشرفت کنن و به غرب برسن. حالا غرب جلو افتاده، جهان اسلام عقب افتاده. این مرحله جدیدیه که از قرن 19 شروع شده. الان هم که ما و شما داریم با هم صحبت میکنیم هنوز بخشی از همین دوره است. خب الان دوره اینه که الگوهای غربی در فرهنگ، در اقتصاد، در سیاست، در دانشگاه ها و آموزش پرورش اینها وارد کشورهای اسلامی میشه. ایران قاجار و ترکیه هم در اواخر دوران عثمانی، دورانی که مشهور به دوره تنظیمات عثمانی است، اواخر قرن 19 اوایل قرن 20 سه تا جریان فکری در عثمانی در ترکیه وجود میاد. یکی جریان پان ترکیزم، یکی جریان پان عثمانیزم، یکی جریان پان اسلامیزم. این سه جریان شبیه این سه جریان با یه مقدار تفاوت در ایران هم هست. یعنی یک جریان اسلامگرا دغدغه اسلام داره، میخواد اسلام باشه، اسلام حاکم باشه، غربی نشیم، مستعمره غرب نشیم، وابسته نشیم. یه جریان تحت عنوان پان ترکیزم صحبت عثمانی نیست، میگه ما نه اسلام رو میخوایم نه امپراتوری عثمانی رو میخوایم، ما میخوایم تحت عنوان پان ترکیزم یه نوع نژاد پرستی سکولار، یه نوع ناسیونالیسم غربی دنیاگرا که به اسم پان ترکیزم علیه اسلام، علیه خط عثمانی، علیه الفبای اسلامی مبارزه کنه و ترکیه رو به سمت غرب ببره، که رهبر این جریان مصطفی کمال که اونو به نام آتاتورک یا پدر ترکیه نامیدن. و در ایران هم غرب در دوره قاجار نفوذ میکنه، بعد رژیم رو عوض میکنه، هم در ترکیه به نام مشروطیت مشروطه خواهی این کار میشه، بعد از ترکیه در ایران عیناً همین الگوی مشروطه خواهی اجرا میشه که از مشروطه خواهی اسلامی میبرن به سمت مشروطه خواهی غربی و انگلیسی، و در ایران پهلوی رو برمیارن از دل مشروطه و رضا خان میاد. رضا خان سلسله پهلوی شروع میکنه تقلید از کارهایی که مصطفی کمال آتاتورک در ترکیه میکنه. یعنی انگلیسا غرب مصطفی کمال رو اونجا میارن، در ترکیه میارن، رضا خان رو در ایران میارن که اینها ریشه اسلام رو در این دو کشور بزنن، ریشه حجاب رو بزنن. رضا خان سفر میکنه به ترکیه، میبینه برمیگرده به ایران، میگه در ترکیه خانوما دارن بی حجاب میشن، پیشرفت در ترکیه شروع شده، بنابراین زنان ایران هم باید بی حجاب بشن، ما هم میخوایم مثل اروپا پیشرفت کنیم. پیشرفت یعنی بی حجاب شدن. در ترکیه میگه دارن لباسای اسلامی رو تنشون میکنن، زنان و مردان لباسای غربی میپوشن. عثمانی سقوط کرده دیگه بعد از جنگ بین‌الملل اول، در ایران هم میگه همه روحانی رو باید لباسشون رو بکنن، خلی لباس شن، هیچ روحانی هم نداره مؤمن باشه، و مردم هم باید لباسشون رو بکنن، لباسهای غربی بپوشن، همین لباسهایی که الان ما و شما تنمونه، و خانمای ایرانی هم باید مثل خانمای ترکیه که دارن بی‌حجاب میشن حجاب رو بذارن کنار. اینا پیشرفته، اینا توسعه است. این خط عیناً در ترکیه و در ایران به رهبری انگلیسی ها تغییر میشه. پان عثمانیزم در ترکیه شعارش و دغدغه اصلیش اسلام نیست، بلکه بازسازی امپراتوری عثمانی است. تعصب قدرت عثمانی رو داره. طرف سلطان فاسد عثمانی، سلطان مستبد و فاسد عثمانی که ضعیف شده و یک قدرت رو به زوال داره، میخواد رو احیا کنه. پان ترکیه اسلام ستیزه، میگه ما وحدت اسلامی رو کار نداریم، نجات پرستی ترکی بنیانش سکولاره و شعارش پان ترکیزمه، ولی در باطن طرفدار غرب و غربگرایی و اسلام ستیزی است. پان اسلامیزم در ترکیه شعارش احیاء اسلام بوده و هست. در ایران این همه حرف رو زدن، گفتن پان ایرانیزم، نژاد فارس، نژاد ایرانی، نژاد آریایی مهمه. ما با ترک ها، با عرب ها، با کرد ها، با افغان ها، با پشتون، با تاجیک به ما مربوط نیست. ما مذهب و دین کار نداریم. ما نژاد ایرانی بهترین و بالاترین نژاد. به ترک ها گفتن نژاد ترک، به عرب ها گفتن پان عربیزم، نژاد عرب بالاترین نژاده. روح نژاد پرستی رو بین مسلمین ایجاد کردن. دعوای نژاد با نژاد، قومیت با قومیت، دعوای مذهب با مذهب. بعدا و مالزی و مصر و سودان، اینا همه شد سهم انگلیس. ایران بین انگلیس و روس تقسیم شد و بعد که امپراتوری تزاری روس سقوط کرد و بلشویک ها آمدن، ایران کلن سهم انگلیس شد. شمال آفریقا، الجزایر، تونس، مراکش، سوریه و لبنان سهم فرانسه شد. آسیای جنوب شرقی و بخشای اسلامی آفریقا بین انگلیس، فرانسه، هلند، آلمان تقسیم شد. کشورهای اسلامی آسیای میانه و شمال ایران سهم روسیه شد. لیبی و اتیوپی مال ایتالیا شد. و بعدم که آمریکا آمد به همه گفت همش مال خودم. و امروز تمام کشورهای اسلامی به یه معنا آمریکا بالا سر اکثر اینا هست و سهم اصلی رو آمریکا پیدا کرد. و جنایت بزرگ دیگری که بعد از فروپاشی عثمانی شد، چون فلسطین جزء عثمانی بود، بعد از سقوط عثمانی فلسطین رو انگلیسی ها زمین سازی کردن تا صهیونیسم، ایدئولوژی صهیونیسم در فلسطین شکل بگیره، که اینم بعد از سقوط امپراتوری عثمانی شروع شد و اشغال فلسطین آغاز شد. این وضع جهان اسلام بوده تا قبل از انقلاب اسلامی ایران. من با این گزارش تاریخی که به شما دادن خواستم شما توجه کنید که چه بر سر مسلمین آمد و چرا آمد. به نظرم همین قصه تاریخی که من به شما گفتم که واقعیت داره و داستان نیست کافیست دیگه برای شما. احتیاجی نداره ما چیز جدیدی بگیم. من فکر میکنم اینا رو که شما شنیدید خودتون فهمیدید تکلیف شما چیه. بیداری مسلمین، اتحاد مسلمین، مطالعات اسلامی قوی باید شما داشته باشید با قرآن، با سنت پیغمبر، با روایات اهل بیت، با تاریخ صدر اسلام، با تاریخ معاصر خودمون، با تاریخ استعمار آشنا بشید. هر رشته دانشگاهی که دارید درس میکنید خودتون رو تقویت کنید و برای خودتون نقش تاریخی تعریف کنید. بعضی بزرگان ما یه تعبیری داشتن، میگفتن که هر کدوم از شما بگید اتاق من مرکز جهان است. برای خودتون مسئولیت‌های بزرگ ملی و تاریخی و جهانی به نفع اسلام تعریف کنید. خودتون رو تقویت کنید، متحد باشید و آگاهی‌هاتون رو بیفزایید. ما باید این مسیری که در این دو قرن اخیر طی شد عکس این مسیر رو باید دوباره طی کنیم و میتونیم. اون شعار ما میتوانیم رو بیاد داشته باشیم و انشاءالله این جنبش اسلامی که در ایران و فلسطین و جهان اسلام و لبنان ایجاد شده و این نهضت اسلامی که در ترکیه ایجاد شده بین جوانان مسلمان شیعه و سنی، اینا انشاءالله روز به روز تقویت بشه و ما شاهد این باشیم که در دهه‌های آینده دوباره امت اسلام به عزت و وحدت قبل خودش برسه. صلوات
برسید. اللهم صل علی محمد
و آل محمد. تو به دست آوردن قدرت و قناعی آیا این اندیشه، این سیاست، این رفتار به نظر شما چقدر با اصول اسلام مطابقت داره؟ سوال دومش در واقع دوستم دیگه خواهم، شما در لاره فرمشون به حرکت های شیعه اشاره کرده، آیا حرکت حسن صباح هم میشه از این جنبش های شیعه تعبیر کرد یا اونجور؟ از سوال دومتون شروع بکنم. حسن صباح چون در لیدرهای جریان اسماعیلی بود دیگه، جریان اسماعیلیش نه، نوعی از تشیع بود، منتها نوعی از تشیع که با باطنی‌گری و بعضی جریان‌های صوفیانه افراطی تو هم شد و این از جمله همون جنبش‌های شیعی عدالت‌خواهی بود که عرض کردم از نظر ما دچار بعضی انحرافات فکری و ایدئولوژیک شد. بنابراین بنیانش به شیعه بود، خودشون شیعی و علوی بودن، شیعیان اسماعیلی بودن که اهل بیت رو تا امام صادق میان قبول دارن و بعد از او به سراغ اسماعیل میدن، فرزند ایشون که از دنیا رفت و او رو به عنوان مهدی موجود میشناسن که برمیگرده یا او بعدا مثلا فرزندان او، و یه انشعابی از تشیع بود در همینطوره. حرفای خیلی خوبی داشتن، حرفای نادرستی داشتن، مخلوطی از این دوتا بود و گروه حسن صباح البته راجع بهشون دروغای زیادی هم در تاریخ گفته شده، بخشی از حرفای هم که راجع به اونا زدن دستگاه های خلافت و حکومت ها بودن که در موردشون دروغ هم زیاد بودن، تهمت زدن اینا، ولی یه جریان شیعی بود که دچار انحراف و افراطی‌گری شد، نکات درست و نکات غلطی داشت، تشکیلات بسیار پیچیده‌ای داشتن، قرارگاه های عظیمی داشتن که یه حکومتی بیش از دو قرن در ایران در همین قلعه های الموت اطراف قزوین که حالا اگه فرصت کنید برید ببینید بدن جالب بود، و در همین خراسان در منطقه دانوغان و در چند منطقه داشتن که مدتها هیچ حکومتی، نه خلافت عباسی، نه مغول‌ها، سلجوقی‌ها، هیچ کدوم نمی‌تونستن اینا رو سرنگون کنن. بالاخره بعدها به دست موج دوم حمله مغول‌ها اینا سرنگون شدن و گروه‌های چریکی و پارتیزانی داشتن که به صورت هسته‌های عملیاتی برای ترور داشتن که می‌رفتن و رجال درجه یک حکومت رو می‌زدن، از جمله ملکشاه، پادشاه بزرگ سلجوقی و وزیر اعظمش رو، خواجه نظام الملک، هر دوی اینها رو نیروهای اسماعیلی ترور کردن. این نیروهایی بودن انتحاری عمل می‌کردن و به اصطلاح خیلی آماده مرگ بودن و از هیچی نمی‌ترسیدن و در چیزهای غربی در موردشون نوشتن اینا حشاشینن، می‌گفتن اینها نیروهاشون رو با حشیش و مواد مخدر به اصطلاح از حالت عادی خارج میکنن، میفرستن برای عملیات انتحاری، در حالی که در بعضی منابع ذکر میشه که چنین چیزی نبوده، اینا بر اساس اعتقاداتشون میرفتن و عمل میکردن و عملیات زدن ضربه رو انجام میدادن. ما نسبت به اسماعیلیه به طور عام و نسبت به حسن صباح به طور خاص دیدگاه انتقادی داریم، ولی از نکات مثبتی هم درشون بود. بله، اینا مثل جنرال شیعه بودن. راجع به سوال دیگه‌تون فرمودید که اینکه حاکمان عثمانی، خلفای عثمانی به قصد دنیا طلبی و قدرت و اینا می جنگیدن و اسلام هم به هر صورت گسترش دادن در اروپا و آفریقا، آیا این کار درستی بود یا نه؟ خلفا حاکمان عثمانی هم مثل هم نبودن، بعضی هاشون مذهبی تر و سالم تر بودن، انگیزه های بهتری داشتن، روش اسلامی تری داشتن، بعضی هاشون آدم های فاسدی بودن، فساد اخلاقی، فساد اعتقادی و قطعاً به فکر اسلام و دین و مسلمین نبودن، به فکر قدرت و ثروت و غنیمت و اینکه به عنوان فاتح شناخته بشن، مثل خلفای عباسی و اموی دیگه. ما در بین خلفای اموی آدمی داشتیم بین مسئولین حکومت بنی امیه در همون صدر اسلام و اوائل آدمایی داشتیم مثل ولید بن عقبه، ولی حاکم یه شهر بزرگ اسلامی، نماز صبح میاد تو مسجد مست، نماز صبح رو 4 رکعتی بخونه، بعد این بقیه معمول بهش علامت میدن که آقا صبح نماز صبح دو رکعت نه چهار رکعت، نماز صبح دو رکعت چهار رکعت خوندی. بعد میگه مست بوده میگه که چیه کم خوندم؟ میگه هرچی میخواید من الان حالم خوشه، هرچی میخواید بخونم بیشتر. خب اینا باید بگه اموی هم داشتیم، اموی ها هم گستره اسلام رو زیاد کردن، نفوذ دادن، عباسی ها هم همینطور بودن. بنابراین بعضی از خلفای عثمانی آنهای سالمتری بودن، دینیتر فکر میکردن، بعضیشون نه، هر فساد اخلاقی، هر زنا، شرابخواری، آدمکشی برای قدرت. ولی خب نتیجه غیر از نیته، ممکنه بعضی از اینا نیتشون بد بود ولی نتیجهش این بود که بالاخره اسلام به بالکان هم رسید. من در بوسنی بودم، یکی از این جوانان دانشگاهی بوسنی که بهم گفت که مسیحیت همه جا با شمشیر جلو رفته، اسلام در زمان عثمانی ها با ارتش عثمانی و ترک ها آمد اینجا، ولی پدران ما رو مجبور نکردن به مسلمان شدن، آزادی دین و مذهب دادن، پدران ما خودشون مسلمان شدن. بوسنیایی بود میگفت، گفت ایشون گفت ولی اگر از جد من و بازور شمشیرم اینا مسلمان میکردن، من ازشون میگفت، میگفت من ازشون بازم متشکر بودم، چون ولو جد من از ترس شمشیر مسلمان شد، ولی بالاخره نتیجه شد که الان من مسلمانم، کافر نیستم و نسل منم هم مسلمانم، ولی میگفت جد منم با شمشیر مسلمان نشد. بنابراین اینا بعضی نیتاش من خوب نبود، ولی نتیجه بالاخره باعث میشد امروز بخش عظیمی از مسلمان ها در آلبانی، در بالکان، خب اینا همه در اثر همین نفوذ ارتش ترک ها بود. در بود این سرکوب های خشن توسط مثلا مغول ها، توسط عثمانی ها، قبلش توسط عباسی ها و توسط بعضی از شاهان مستبد در ایران و در این مناطق خاورمیانه، اینا باعث شد که موج گرایش به تصوف و تشیع پیدا بشه، ولی در این حال که یه ترکیبی از تشیع و تصوف پیدا میشد، گاهی هم زیر پوشش سنیگری که ظاهرش اهل سنت بود ولی باطن با گرایش های تصوف و تشیع داشت، که الان هم آثارش خیلی زیاده در آفریقا، در بالکان و در خود ترکیه و در خیلی از کشورهای اسلامی یه چنین چیزایی داریم که یک ظاهراً به اصطلاح به لحاظ فقهی سنی هم مثلا حنفی هم، اما به لحاظ باطنی، به لحاظ اعتقادات گرایش های شیعی و تصوف و صوفیانه دارن و خب به اهل بیت درشون هست.
سوالشون اینه که حرکت و نهضت برگشت به خشتن که در جهان اسلام میتوان گفت در قرن اخیر با جماعت نهضت آبادی و دیگران شروع شد و در نهایت انقلاب اسلام در ایران به پیروزی رسید، ما حالا اینکه این حرکت و ادامه داره اینو قبول داره، ولی در مقابل حرکت مدرنیته ای که قرد یا لیبرالیسم یا پست مدرنیسم که قرد در حال حاضر در جهان اسلام پیگیری میکنه، در مقابل این ما دید حرکت نتیجه این حرکت که انقلاب اسلامی ایران هست چه الگوی میتونه به بشریت ارائه بده در مقابل این افکار لیبرال و مدرنیته و پست مدرنیسم قرد؟
الگو یه وقت مرادتون یه شکل نهایی شسترفته ایست که مثل یه نسخه نهایی شده به شما تحویل بدن، مثل یه لقمه جدیده و شما فقط باید مرتش بدن. این اگر منتظر چنین الگوی هستی اشتباهه. اصلا تمدن سازی اسلامی همون نهضت بازگشت به خیش، بازگشت به اسلام، که این بازگشت به مفهوم ارتجاع و مفهوم بازگشت تاریخی نیست، این به مفهوم بازگشت معرفتی به اصالت ها و ریشه هاست. خود این الگوسازی وظیفه ایست که به عهده من و شماست. ما اصول مختصات جامعه اسلامی در این دوران رو داریم، در قرآن و سنت، مکتب اهل بیت، پیامبر اینو داریم، اما شکل امروزیش چطور بسازیم اینو منتظر نباشید خداوند به دست فرشتگان از بالا نازل کنه. این کاریست که من و شما باید انجام بدیم، جوانان مسلمان، دانشگاهیان مسلمان، و منطقه به منطقه، شرایط به شرایط، زمانه به زمانه هم تغییر میکنه. مثلا حکومت تشکیل حکومت اسلامی در ترکیه با ایران با افغانستان با سومالی با مالزی مبانیش یکیه، اما شیوه هاش لزوما یکی نیست، تفاوت در شکل در بعضی ساختارها داره به تناسب شرایط. غرب که شما میفرمایید لیبرالیسم مدرنیته و فلان اینا، اینا محصول 400 سال 500 سال نه از قرن 17-16 تا امروز محصول 4 قرن کاره. 4 قرن به تدریج مسلط شدن در این 2 قرن اخیر بر کل جهان، به خصوص در این قرن اخیر بر کل جهان مسلط شدن، منافعشون رو دارن اعمال میکنن، اصولشون هم دارن به بقیه تلقین میکنن، البته تولید فکر هم میکنن، علوم انسانی در انواع ایدئولوژی های سکولار کار میکنن. جهان اسلام تو دوران تحتیلات تاریخی و حالیدهی بوده به اصطلاح. جنبش بیداری اسلامی اینه که ما دیگه دوره تحتیلات تمام شد، خواب کافیست، از این خواب زمستانی بیدار شد. دانشجویان مسلمان ما در ترکیه، ایران، پاکستان، مالزی، مصر، سودان، همه جا باید شروع کنن به این سوال شما جواب بدن، این جواب رو شما باید بدن که بگن بر اساس ارزش‌های اسلام، اخلاق و احکام کلی اسلام، ما چطور امت اسلام، جامعه اسلامی، اقتصاد اسلامی، سیاست اسلامی، حقوق اسلامی رو در جامعه خودمون، در شرط خودمون بسازیم و بازسازیم کنیم. بنابراین لقمه حاضر آماده نیست، اصولش روشنه و حاضر آماده است، اما شکلش رو شما باید تأمین بکنید. یه تلاشایی داره میشه، البته همین تلاشایی که یه مقدارش تو ایران داره میشه، یه مقدار در ترکیه میشه، یه مقدار در مالزی داره میشه، در نقاط مختلف، اینا همه تلاشهایی است برای بازیابی. ما الان در مرحله استارتی، ما داریم شروع میکنیم، شروع کردیم، این انقلاب شروع یه نهضته. شما کار 20 سال 30 سال رو نباید با کار 500 سال 400 سال غرب مقایسه کنید. یه حرکت به نظر از باید شروع بشه، ما و شما باید دست به دست هم بدیم، کار کنیم، تولید فکر کنیم، تلاش کنیم، منظم، پیگیر، البته نتایجش رو به تدریج در دهه‌های آینده میده، در قرن‌های آینده بیشتر خواهد داد، اگر تازه کار کنیم. اگر هم کار نکنیم و متحد نباشیم و تو هم مراحل اول بمونیم که خب هزار سال دیگه هم همونه که هست.
گرچه برادر منتقم سوال در دقیقه چیز جامعه بود، ولی من حالا بیشتر یه توصیه نصیحت خواهم از شما بشنوم که بخصوص زنان اینجا چه نقش به طور ملموس میتونن در این حرکت داشته باشن، بخصوص با حفظ حجاب و در مبارزه با بی‌حجابی
در ترکیه؟ این مسئولیت یه بخش عمدهش مسئولیت زنان مردانه نیست، مسئولیت همه ماست. یه بخش عمدهش اینه، اراده زن و مرد مساوی است، اما یه بخش زنانه داره. بذارید اینو من به شما بگم، اتفاقا در انقلاب اسلامی دو بود که زنان در خطرناکترین لحظات انقلاب جلوتر از مردها به میدان می آمدن. یعنی ما چند تا تظاهرات خیلی خونین داریم در کشور، مثل 17 شهریور 57 تو تهران که زنان خانمات در سطح جلو بودن، آقای پشت سرشون بودن و اولین گلوله ها به زنان خورد، اولین شهدا جز به خانم ها بودن. در همین مشهد انقلاب که شروع شد، انقلاب اسلامی سال 57، اولین تظاهراتی که در مشهد شد تظاهرات خانم ها بود. یه در خانم ها که حال مادر خود من هم یکی از اونا بود، اینا در شرایطی که مردها جرأت نمی‌کردن بیان، اینا آمدن و اولین تظاهرات رو در مشهد انجام دادن که یه عده‌شون هم روز بازداشت شدن. و تو جنگ در 80 جنگ ما امام تو تعبیرش میگه که اگر زنان ما نمیخواستن و اونا اگر حمایت میگردن واقعا 80 دفاع مقدس امکان نداشت. یعنی زنان بودن که فرزندانشون شوهرانشون رو میفرستادن به جبهه و به اونا امنیت خاطر میدادن به شما بجنگید و بعد از پشت جبهه با دوباره کمک و خدمت. بنابراین رکن اصلی نهضت اسلامی زنان بودن، برخلاف تبلیغی که غرب میکرد و هنوز هم قائل میکنه که اسلام اگر بیاد زن حذف میشه، زن فقط میره به زاویه ها، زنان تو اصل نخواهند بود. درست انقلاب اسلامی نشون داد عکس قضیه است. زنان مسلمان در ایران، زن در ایران بعد از انقلاب حضور علمی، اجتماعی، سیاسی و حتی رای اقتصادیش نسبت به زنان ایران قبل از انقلاب ده ها برابر شد. قبل از انقلاب اینطوری نبود. از اون وقت از زنان هم پیروز صحنه بودن مجبور بودن بی حجاب بشن، ولی بعد انقلاب زنان با حجاب در همه عرصه ها حضور پیدا کردن. و در خود ترکیه هم همینطوره. اصلا در ترکیه این چیزی که الان به نام نهضت حجاب مطرح شده، سمبول اسلام در ترکیه در دنیا به عنوان حجاب شناخته میشه. همه میگن نهضت انقلاب اخیر ترکیه که جریان های اسلامگرا به اصطلاح آمدن، اما اسلامگرا نسبیه دیگه، بعضی اسلامی ترن بعضی کمترن اسلامی هن، ولی نسبت به سکولارها و آتاتورک و اینا باید سنجید. این جریان اسلامگرایی که الان آمده شعار اصلیش چی بوده؟ وعده اصلی انتخاباتش چی بود؟ مثلا حجاب بود، یعنی نقش زن مسلمان. و این جمله رو به شما بگم، یه وقتی خوندم باز توی یکی از این مطالبی که بعضی از نظریه پردازان سیاسی فرهنگی اروپایی نوشته بودن، نوشت که 80-90 سال پیش موج بیهجابی از غرب، از اروپا آمد به ترکیه و بعد از ترکیه منتقل شد به ایران. اون روزی بود که غرب بر جهان اسلام داشت حاکم میشد. امروز که اسلام، جهان اسلام و زنان مسلمان بیدار شدن، عکس اون موج اتفاق افتاد. یعنی نهضت حجاب زن مسلمان از ایران و ترکیه وارد اروپا شد. این موجی که موج حجاب در اروپا را افتاد که باعث شد کشورهایی که مدعی آزادی لباس و آزادی حجاب و آزادی پوشش شخصی و آزادی مذهب و اینا بود، همه این شعارشون گذاشتن که نه، حجاب زنان مسلمان شد چی؟ در اروپا شد یک جرم ممنوع. دادگاه ها قانون گذاشتن، در چند که همین الان در 5-6 کشور اروپایی این قانون رو گذاشتن، صحبت اینه که تعمیمش بدن. یعنی موج ضد حجاب، موج برهنگی از غرب آمد به جهان اسلام 70-80 سال قبل، به ترکیه، به ایران، حالا موج معکوس اون الگوی زن مسلمان، موج حجاب از ایران و ترکیه وارد اروپا شده. امروز دختران مسلمان در سراسر اروپا هجوم آوردن به حجاب. این نشون میده که نقش زن مسلمان در نقش حجاب چقدر مهمه، که غرب، امپراتوری غرب رو شکست داد، یعنی مجبورش کرد چهارش رو بذاره زیر پاش و جلوی آزادی لباس و آزادی حجاب و اینا رو بگیره. این خودش بزرگترین شکست ایدئولوژیک برای غربه. و این شکست ایدئولوژیک رو غرب از زن مسلمان خورد و از حجاب زن مسلمان. خب من خیلی ممنون و متشکرم و دوباره توصیه میکنم مطالعه آثار اسلامی، آشنایی با قرآن، با تاریخ اسلام، با روایات، با تفسیر، آشنایی با آثار مفکران اسلامی، آشنایی با تاریخ استعمار، ارتباط متراکم، هسته های مطالعاتی، و خودتون رو تربیت کنید برای کارهای بزرگ. اون کاری که برادرمون پرسید که در برابر الگوهای مدرنیته غربی ما چه الگوی اسلامی امروزی و معاصر عرض بکنیم، عرض من اینه که شما باید خودتون رو بسازید برای 20 سال دیگه در ترکیه بتونید پاسخ بدید. در فضای جهان اسلام تاثیر بذارید. 20 نفر آدم درست تربیت شد میتونن سرنوشت یک کشور رو تغییر بدن. برای خودتون برنامه جدی داشته باشید. خیلی ممنون و متشکرم. السلام علیکم و رحمت الله.